رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 به وقت افغانستان است. برنامه امروز 4 هوت 1395 هجری شمسی مطابق به 22 فوریه 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. اخراج اجباری تعداد از مهاجرین از پاکستان. اتحادیه اروپایی وضعیت لیبیا را خیلی آشفته خواند. مهاجرین غیرقانونی از ایالات متحده اخراج می‌گردند. همچنان گزارش‌های داریم از افغانستان و جهان که بعد از اخبار به میزبانی عبدالواجد عادل تقدیم می‌شود. مشروع اخبار. به دنبال افزایش تشنج‌ها در روابط کابل و اسلام آباد، حکومت پاکستان 500 خانواده مهاجر افغان را به گونه اجباری از ایالت بلوچستان آن کشور اخراج کرد. مقام‌های محلی افغان با بیان این مطلب افزودند که مهاجران افغان که باشندگان مناطق مختلف افغانستان هستند به ولسوالی شورابک قندهار برگردانده شدند. مقام‌های پاکستانی تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در حالی که قوت‌های عراقی تهاجمی را بر علیه دولت اسلامی برای پس گرفتن بخش غربی موصل آغاز کردند، ادارات ملل متحد سه شنبه در ژنو گفتند که حفاظت و دادن پناهگاه برای ملکی‌ها باید در اولویت قرار گیرد. ماتیو سالدمارش، سخنگوی یونیسیار، گفت که تخمین می‌شود که 250 هزار از باشندگان این شهر بیجا شوند. او میگوید از آغاز تهاجم بر ضد دولت اسلامی در 17 اکتبر تا حال در حدود 217 هزار تن از خشونت‌ها در آنجا فرار کردند. از این جمله هنوز نیز 160 هزار آن بیجا شده باقی ماندند. سالدمارش گفت که یک تعداد بعد از این که مناطقشان آزاد گردید دوباره برگشتند، اما وضع هنوز پرتشنج باقی مانده است. در روز سوم تهاجم بر ضد گروه داعش، قوت‌های عراقی یکی از شهرک‌های مهم استراتژیک را در غرب موصل تسخیر کرد. در ارزیابی که از طرف مقامات مرزی اروپایی در مورد اغتشاش در لیبیا صورت گرفت، نشان می‌دهد که مساعی اتحادیه اروپایی برای کار با مقامات در لیبیا برای مانع شدن از جریان مهاجرین از طریق مدیترانه به یأس مبدل می‌گردد. این گزارش در حال منتشر می شود که هلال احمر لیبیا سه شنبه گزارش داد که کم از کم جسد 74 تن به سواحل مدیترانه لیبیا نزدیک به شهر زاویه یافت شده است. این آخرین تراژدی است که مهاجرین با آن در مسیرهای قاچاق انسانی مواجه شدند. گزارش مقامات سرحدی اتحادیه اروپایی مربوط به ماموریت آنها در لیبیا از بی‌نظمی و بی‌اتفاقی در ادارات تطبیق قانون در لیبیا خبر داده و گفته است که وزارتخانه‌های این کشور به خوبی فعالیت نمی‌کنند. رئیس جمهور ترکیه با وجود هشدارها مبنی بر ختم پیشنهاد پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا، تعهد خود را مبنی بر اجرای مجازات اعدام تکرار کرد. در حالی که 40 سرباز ترکی راهی محکمه بودند، ادعای که به طرفداری از اجرای مجازات اعدام گردهمایی کرده بودند، شعارهای ما اعدام می‌خواهیم را سر دادند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، که برای به دست آوردن حمایت برای همپرسی ماه اپریل به هدف ماندن به قدرت در سراسر کشور سفر کرد، وعده سپرد تا حکم اعدام را دوباره اعاده کند. تشنج در پایتخت افریقای جنوبی در میان حملات بر ضد کاروباری هایی که مالک آنها مهاجرینند بالا گرفته است. برخی از اهالی شهر این کاروبارها را به گسترش فساد متهم می کنند. یک تعداد از باشندگان پریتوریا در نظر دارند که روزهای جمعه یک اعتراضیه را بر ضد مهاجرین برا بیندازند. در چند محله فقیرنشین پریتوریا در این روزها یک بار دیگر موجی از نفرت نسبت به خارجی ها که در دربان در 2015 به وقوع پیوست به مشاهده می رسد. در حالی که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده مهاجرین غیر قانونی را اخراج می نماید، دو یادداشت جدید در مورد تطبیق فرمانهای اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر توقف ورود مهاجرین به این کشور صادر نموده است. این اسناد که بر روز سه شنبه توسط جان کلی وزیر امنیت ملی صادر شده است، فهرست اولویت‌ها را برای مهاجرینی که در مرحله اول اخراج از این کشور قرار دارند تعیین نموده است. سخنگوی قصر سفید از اینکه رئیس جمهور دونالد ترامپ مطبوعات را دشمن مردم آمریکا دانسته است، سه شنبه دفاع کرده و برخی از سازمان‌های خبری را به تبعیض و معلومات نادرست در این مورد متهم کرد. سپایسر بعد از رسانه‌ها را که او به طور کامل به بیراهه رفته است، این خبر را نادرست اعلان کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا با چهره متفاوت، برنامه‌های جدید و محتوای تازه به زودی روی امواج اف ام 100.5 و موج متوسط 1296. صدای آمریکا منبع موثق، معتبر و جامعه اخبار افغانستان و جهان.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم.
فرهنگ نشخوانی در بین جوانان ولایت بامیان بیشتر از پیش رشد کرده است. خبرنگار ما ظفر بامیانی گزارشی دارد که یک جا با آن گوش می دهیم.
در حالی که در دو سال اخیر تعدادی از رسانه‌های چاپی در ولایت بامیان از نشر باز ماندند، اما اخیراً علاقمندی مردم به خصوص جوانان به فرهنگ نشریخوانی در این ولایت افزایش یافته است. شماره از رسانه‌گران چاپی در بامیان از رشد فرهنگ نشریخوانی در میان باشندگان این ولایت خرسندند و آن را دستاورد مهمی در عرصه اطلاع رسانی بهتر به شهروندان این ولایت می‌خوانند. در بیش از یک دهه اخیر ولایت بامیان شاهد ظهور و افول ده‌ها رسانه بوده که بیشتر این رسانه ها را هفتنامه، دو هفتنامه و ماهنامه تشکیل می دهند. در حال حاضر بیش از 5 رسانه چاپی که از سوی رسانه‌گران جوان اداره می شوند در سراسر ولایت بامیان فعالیت دارند. عبدالله نصرت مدیر مسئول هفتنامه استاگیتیا در بامیان می گوید که جوانان این ولایت به شکل بی سابقه از آنچه در رسانه های چاپی نشر می شود استقبال می کنند.
به دلیلی که بامیان با مشکلات که وجود داره نبود برق و سایر مشکلات بیشتر به رادیو گوش میدن و بیشتر هم نشریه ها و روزنامه ها را مطالعه میکنن.
از سوی دیگر مسئولان رسانه های چاپی در ولایت بامیان میگویند با آنکه میزان علاقمندی مردم به مطالب این نشریات افزایش یافته است، اما محدودیت های مالی و نبود مطبعه در گذشته سبب مسدود شدن برخی از این رسانه های چاپی شده است. مخاطبین این رسانه ها بیشتر جوانان تحصیل کرده اند که روحیه تحقیق در آنها زنده شده است. رضا فکوری یکی از فرهنگیان بامیان میگوید که مطالب رسانه‌های چاپی را به هدف به دست آوردن معلومات جدید مطالعه می‌کند. آقای فکوری می‌افزاید
خواندن مطالب رسانه چاپی روی اسان فردی تاثیر گذار است و خودم بیشتر از او استفاده میکنم.
نشرات چاپی در بامیان در کنار فعالیت 3 رادیوی محلی توانسته است در سالیان اخیر توجه برخی نهادهای ملی و بین المللی را نیز به خود جلب نمایند. از سال گذشته بدین سو برای نخستین بار بنیاد انکشافی آقاخان در ولایت بامیان برنامه‌ای را به حمایت از رسانه‌های چاپی آغاز کرد تا از سقوط این نشرات و تاثیرگذاری اندک آنان کاسته شود. از سوی هم احمد حسین احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان وضعیت رسانه‌های چاپی در این ولایت را قناعت بخش ندانسته، نگران سقوط برخی از این رسانه‌ها است. آقای احمدپور می‌افزاید
طی دو سال اخیر ما 12 نشریه چاپی را رجیستر داریم، منتها ما 3 نشریه یا 4 نشریه که یک نشرات نسبی داشتن و یک یا دو نشریه که حداقل نشراتی به صورت مداوم بوده که قطع نشده ما دارنده بامیان.
در سالهای گذشته بیش از 20 هفتنامه، دو هفتنامه و ماهنامه در ولایت بامیان از سوی نهادهای مختلف به شکل منظم به نشر می رسید. اما اکنون در کنار نشریه های محلی برخی از روزنامه های مانند انیس، هیواد، اصلاح و هفتنامه افغانستان امروز که در کابل چاپ می شوند در این ولایت به شکل منظم توزیع می گردد و مخاطبان خود را یافته است. اکنون در ولایت بامیان 1 تلویزیون، 3 رادیو و بیش از 5 هفتنامه، دو هفتنامه و ماهنامه دولتی و آزاد فعالیت دارند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دانشمندان به این باور هستند که فرا گرفتن علوم به زبان مادری مؤثرترین راه برای بلند بردن اندوخته های علمی یک فرد است. در رابطه به اینکه زبان های موجود در افغانستان به چند کاتگوری تقسیم شده و چه تلاش هایی برای آماده ساختن زمینه جهت آموزش به زبان مادری و رشد آنها در افغانستان صورت گرفته، حفیظ آصفی پس از گفت و شنود با زبانشناسان و نویسندگان افغان مطلب تهیه کرده که اینک تقدیمتان می داریم.
در افغانستان قانون اساسی در پهلوی زبانهای دری و پشتو و زبانهای دیگری را که اقوام مختلف کشور با آن صحبت می کنند نیز به رسمیت می شناسد. نجیب منلی نویسنده و منتقد ادبی می گوید که زبانهای موجود را در افغانستان می توان به چهار دستبندی تقسیم کرد و همچنان به زبانهای محروم در افغانستان نیز اشاره می کند.
قانون اساسی افغانستان دو زبان رسمی پشتو دری را به رسمیت بشناسه و در پهلوی زبانها در مناطقی که زبانهای سیومی وجود دارند و اکثریت مردم منطقه به او زبانها صحبت می کنند، زبانهای سیومی رسمی را هم به رسمیت بشناسه. اما در افغانستان ما همچنین زبانهایی داریم که در هیچ یک از این حالت نیستند، یعنی نه در منطقه خود زبان اکثریت مردم است و نه به سطح ملی، و این طبعا زبانهایی هستند که زبانهای محروم هستند. ما چهار کتگوری زبان در کشور خود داریم. کتگوری اول که سه بند زبان رسمی ما هستند، کتگوری دوم زبانهای رسمی محلی، کتگوری سوم زبانهایی که تعداد گویندشان به اندازه کافی هست اما امکانات تعلیم با او زبان وجود نداره، ولی کتگوری چهارم هم وجود داره که زبانهایی هستند که به حال از بین رفته هستند. و حفظ میراثهای فرهنگی این زبانها هم یکی از وظایف حکومت است که تا حال متأسفانه در قسمت هیچ اقدامی نشده.
در مورد اینکه آیا حکومت تلاش‌های مؤثری را برای آماده ساختن زمینه آموزش در زبان‌های مادری انجام داده است و یا خیر، آقای منلی به این باور است که در این راستا کار اندک و یا هم هیچ کار صورت نگرفته است.
قانون حکم می‌کند که وزارت معارف افغانستان باید شرایط تعلیم به زبان‌های محلی و زبان‌های مادری را فراهم بسازد. متاسفانه که کار نشده، حتی به دو زبان رسمی ما که پشتو دری باشه، در مناطقی که اکثریت مردم پشتو زبان هستند اقلیت‌های دری زبان دسترسی به زبان مادری خود ندارن، و در مناطقی که اکثریت فارسی زبان هستند پشتو زبان ها به زبان مادری خود نمیتونن تحصیل بکنن، چی رسه به کسایی که ازبکی حرف میزنن یا پشتی حرف میزنن یا بلوچی حرف میزنن. برای اونها حتی کتابای هم که لازم است تا به حال آماده نشده. وزارت معارف دانسته که تنها تا سن 6 کتاب درسی را به زبانهای ازبکی و پشهی و نورستانی و بلوچی آماده بسازه و از بالاتر تا به حال آماده نیست.
این در حال است که آقای حفیظ الله شریعتی سحر زبانشناس و نویسنده میگوید که در حال حاضر اصلا تفکیک درست از زبان و زبانهای معیاری در کشور وجود ندارد.
متاسفانه به خاطر عدم فهم درست از زبان باعث شدن که ما در افغانستان زبان معیار را به جای لهجه ها و گویش ها و گونه های زبانی یکی می دانیم و در نتیجه لهجه تهران را فارسی می دانیم و لهجه کابل را دری و لهجه تاجیکستان یا دوشنبه را تاجیکی، و این آشفتگی آنقدر زیاد شده است که نه تنها خود زبان را بلکه دستور زبان را و ساختار زبان را هم در هم ریخته و در نتیجه ما با یک زبان آشفته و نابسامان در حوزه املا و انشا و شیوه نگارش، بیرایش و درست نویسی طرفیم. در کنار اینها زبان پشتو نیز پر از این مشکلات هست. ما در زبان پشتو با واژه‌های بیگانه، همینطور نبود یک ساختار درست زبانی و از همه مهمتر با یک مشکلات خیلی جدی در حوزه نزدیک بودن زبان معیار به لهجه هستیم. زبان‌های دیگر مانند زبان ازبکی، ترکمنی و زبان‌های دیگر منطقه ما متأسفانه به خاطر نبود قانون زبان‌ها یا حداقل قانون زبان در افغانستان که در همه جهان هست به جز افغانستان، به خاطر نابسامانی وزارت فرهنگ، اکادمی علوم، وزارت فرهنگ و وزارت معارف و تحصیلات عالی نتوانستیم حداقل قانون زبان‌ها داشته باشیم که در اون به ما بگویند که شما با زبان‌ها
در مورد مشکلاتی که سد راه رشد زبان‌های مختلف در افغانستان شده است، آقای عالم کوکن نویسنده و استاد زبان ازبکی به این عقیده است که مشکل اصلی نداشتن یک احصائیه دقیق از شمار و محل کسان است که به زبان‌های مختلف کشور صحبت می‌کنند.
احصائیه درست گرفته نشده که مثلا به زبان ازبکی در فلان منطقه در فلان ولایت چه تعداد شاگرد هست اونجا درس می‌خونه، باید با تعداد اونم که شاگرد کتاب شود. کتاب خیلی کم چاپ شده، مثلا در یک سن 40 نفر دانش آموز هست، برای 40 نفر دو جلد کتاب توزیع میشه و به این ترتیب توزیع کتاب هم مشکل داشته. در مناطقی که مثلا ترکمن ها هستن کتاب های ازبکی رفته، در مناطقی که ازبک ها زندگی میکنن اونجا کتاب های ترکمنی یا از یک زبان دیگر رفته، یک ترتیبات درست گرفته نشده و این مشکل تا هنوز پاورجا هست و باقی هست.
کارشناسان زبان به این باورن این مشکل و آشفتگیه که با نزدیک شدن مرزهای زبانی به مرزهای سیاسی و غیر تخصصی شدن زبان به وجود آمده است، فقط با پذیرا شدن مسئولیت ها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، تحصیلات عالی و اکادمی علوم می تواند رای حل بیابد و تلاش ها برای رشد زبان ها در افغانستان در مسیر درست به راه بیافتد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
رئیس جمهور ترکیه با وجود هشدارها مبنی بر ختم پیشنهاد پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا، تعهد خود مبنی بر اجرای مجازات اعدام را تکرار کرده است. این مقام ترکی این وعده خود را در جریان مبارزات برای یکم پرسی جهت بقا در قدرت تکرار کرد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از رویا زمانی میشنوید.
معترضان در حال شعارهای ما اعدام میخواهیم را سر میدادند که 40 سرباز ترکی راهی محکمه بودند. این سربازان در تلاش به ترور رجب طیب اردوغان در جریان کودتای ناکام آن کشور که منجر به هلاکت 250 تن شد متهم هستند. آقای اردوغان در جریان سفر به سراسر کشور برای به دست آوردن حمایت در همه پرسی ماه اپریل به هدف باقی ماندنش در قدرت وعده سپرد تا حکم اعدام را دوباره مریل اجرا سازد.
در صورت که پارلمان حکم اعدام را تصویب کند آن را امضا می کنم و قرض خود را به قربانیان می پردازم.
حکم اعدام توسط آقای اردوغان در سال 2004 زمانی از بین رفت که این کشور پیشنهاد کرده بود تا بخش از اتحادیه اروپا باشد، اما برگشت این قانون ممکن میان رای دهندگان ملی گرایان و محافظه‌کاران که رئیس جمهور را حمایت میکنند بیشتر پذیرفته شود. در حالی که خشم علیه کسانی که در کودتای ترکیه دست داشتند و نقش شورشیان کردی در حملات دهشت افغانی هنوز هم احساس می شود، اتیلا اسلیدا از مشارکت منابع جهانی می گوید که معرفی دوباره قانون اعدام یک نقطه پیروزی می باشد، اما باید گفت که می تواند این امر هزینه هنگفت را در قبال داشته باشد.
بدکاران را اعدام کنید آرزوی بزرگ مردم است و به نظرم مردم این گونه احساس می کنند در صورتی که این قانون معرفی شود، اتحادیه اروپایی هیچ گزینه دیگر ندارد مگر قطع روابط با ترکیه.
در همین حال اتحادیه اروپایی به انقره هشدار داده است که آرزومندی آن کشور برای پیوستن به این اتحادیه خود به خود متوقف خواهد شد. اما در حالی که روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی به خاطر مخالفت شمار از اعضای آن پیشرفت اندک داشته است، در بین ترک ها هم نارضایتی های از این اتحادیه به مشاهده می رسد. از سوی هم تحلیلگران می گویند این لفاظی ها بر بخش بزرگ از رای دهندگان تأثیر گذار است و نیاز به یک رئیس جمهور قوی با قدرت قوی را با این پیام تاکید می کند. اما سینان اوگلن تحلیلگر در گروه پالیسی کارنگی اروپا می گوید که موضوع مجازات اعدام به زودی بعد از نظرپرسی عامه ماه اپریل به باد فراموشی سپرده خواهد شد.
من همواره به این باورم که لفاظی ها در مورد مجازات اعدام بیشتر برای تحکیم اتحاد با ملیگرایان بوده است. اما در نهایت به خاطر هزینه گزاف معرفی مجازات اعدام در ترکیه فسخ خواهد شد.
دولت باچلی رهبر حزب عمده ملیگرا در ترکیه تا حال در مورد آخرین صحبت‌های اردوغان اظهار نظر نکرده است. اما تحلیلگران اشاره می‌کنند که برگشت مجازات اعدام در صورتی که اعضای گروه شورشی پیکک اعدام شوند، اختلافات قومی و سیاسی در ترکیه را که در حال حاضر عمیق شده است تشدید خواهد بخشید.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی
شفافیت بین المللی میگوید فساد یکی از ریشه های اصلی خشونت های ناشی از افراد گرایی است. این سازمان ضد فساد میگوید جامعه جهانی در مبارزه خود با گروه های افراطی مثل داعش و بوکو حرام باید مقابله علیه فساد را در صدر قرار دهد. این گزارش را از من نسرین محمود عزیزی میشنوید. گزارش شفافیت بین المللی که امروز سه‌شنبه منتشر شد، حاکی است که فساد در حکومت ها و تندروان فرصت می دهد تا با استفاده از نارضایتی مردم، جنگجویان بیشتری را استخدام کرده، دسترسی به سلاح را سهل‌تر ساخته و نهادهای عامه مانند قوای نظامی را تضعیف بخشند تا آنها قادر به مقابله با تهدید افرادگرایی نشوند. کاترین دکسن، رئیس برنامه‌های دفاعی و امنیتی در شفافیت بین المللی میگوید جامعه جهانی تلاش زیادی برای مقابله با ایدئولوژی گروه‌های مانند داعش داشته و بر شعارهای مذهبی که این گروه‌ها پخش می‌کنند تمرکز کرده است. اما به طور کامل شرایطی را که این مفکوره های این گروه ها در آن رشد می کنند نادیده گرفته است. در گزارش آمده است که چگونه عدم قابلیت نیروهای عراقی برای دفاع از شهر موسل منجر به سقوط آن شهر به دست نیروهای داعش شد. و این نکته است که تام میلونسکی، معین وزارت خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر در اداره پیشین آمریکا، در یک مجلس استماعی کانگرس به آن اشاره کرده بود.
The central organizing principle of a lot of dictatorships, also often their biggest political vulnerability, because stealing is one issue that is most likely to rally.
فساد مبنا و اصل عمده در بسیاری از دیکتاتوری هاست و در بسا موارد از نظر سیاسی دیکتاتورها را آسیب پذیر می سازد. زیرا دزدی یکی از موضوعات است که به احتمال زیاد اعتراض مردم را در قبال خواهد داشت.
در گزارش شفافیت بین المللی آمده است که گروه داعش از بی‌ثباتی در لیبیا که بعد از سقوط حکومت معمر القذافی به وجود آمد استفاده درستی کرده و ساحات زیادی را تحت کنترل گرفته بود که البته در حال حاضر شماری از این ساحات را از دست داده است. شفافیت بین المللی می گوید گروه تندرو بوکو حرام نیز در اوایل ایجادش در نایجیریا از شعارهای ضد فساد و ضد نخبگان استفاده می کرد. در این گزارش آمده است که آزار و اذیت توسط نیروهای امنیتی و میزان بلند تقلب و فساد در بین نظامیان باعث تقویت پیام این گروه در نایجیریا شده بود. سیرا چیس، عضو ارشد در برنامه حکومت قانون در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی میگوید که از مجموع میلیون ها دلاری که برای آموزش اردوهای مانند افغانستان و یا عراق به مصرف می رسد باید با برنامه های مسئولیت پذیری سربازان هم سهم داده شود.
Part of the objective needs to be to teach people in these militaries that how they treat their populations is as important.
بخشی از هدف‌های آموزشی برای این سربازان باید چگونگی طرز رفتارشان با مردم باشد. گزارش شفافیت بین المللی در ارتباط با گروه دولت اسلامی میگوید که این گروه چنان خود را ناب و خالص جلوه می‌دهد که حکومت‌ها در شرق میانه آنگونه نیستند. گزارش میگوید پیام داعش روشن است. داعش میگوید حکومت ها فاسد بوده و به سوی منافع نخبگان متمایل می باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که از آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمی بیشتر از یک ماه می گذرد. اما در همین مدت کوتاه اداره او و اقدامات او با تحقیقات زیادی مواجه شده است. در این میان تنها دموکرات ها نی بلکه همحزبی های جمهوری های آقای ترامپ از شیوه کاری داخل اداره او اطلاعات به دست آورده و تحقیق کنندگان حکومت هم سوالات بیشماری در مورد اقدامات رئیس جمهور و همکارانش دارند. گزارش کن بردمایر، خبرنگار صدای آمریکا، را از محمد احمدی میشنوید.
یکی از عمدهترین تحقیقاتی که جریان دارد موضوع تماس‌ها بین همکاران رئیس جمهور ترامپ با مقام‌های روسی است. نخست کمیته‌های کنگره آمریکا و اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI جزئیات نتیجه‌گیری ادارات استخباراتی ایالات متحده را در سال گذشته بررسی می‌کردند که حاکی است روسیه در مسائل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر دخیل بوده و برای پیروزی آقای ترامپ تلاش کرده است. هفته قبل به دنبال آنکه جنرال مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ مجبور به استعفا شد، این تحقیقات عمیق‌تر گردید. دونالد ترامپ میگوید او به خاطر خواستار استعفای مایکل فلین شد که او در مورد مکالمات تلفنیش با سفیر روسیه در واشنگتن مایک پنس معاون رئیس جمهوری را گمراه ساخته بود. این مکالمات هفته‌ها قبل از آغاز رسمی کار آقای ترامپ صورت گرفته بود.
مسئله از این قرار است که او به صورت مناسب این موضوع را به معاون ریاست جمهوری ما نگفته بود و بعد گفته بود که به خاطر نمی آورد. برحالت این امر برایم قانع کننده نبود.
آقای ترامپ در زوال فلین ادارات استخباراتی آمریکا را ملامت کرده است که آنها به صورت غیرقانونی محتوای صحبت‌های مایکل فلین و سرگی کیسلیک سفیر روسیه در آمریکا را به شبکه‌های خبری دادند. به قول مقام‌های ناشناس محتوای این مکالمات نشان می‌دهد که دو مرد روی موضوع تعزیراتی که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بر روسیه وضع کرده بود صحبت می‌کنند. این تعزیرات در ماه دسامبر به خاطر مداخله روسیه در انتخابات آمریکا به هدف برنده ساختن دونالد ترامپ وضع شده بود. مایکل فلین توری این موضوع را با آقای پنس و دیگر همکاران رئیس جمهور ترامپ وانمود کرده بود که آنها باور کرده بودند که او در مورد تعزیرات دوره اوباما حرفی نزده است و حتی مایک پنس روی این موضوع در یک برنامه خبری نیز تأکید کرده بود. آقای ترامپ رد می کند که گویا او به فلین دستور داده بود تا با سفیر روسیه در مورد تعزیرات صحبت کند. اما رئیس جمهور ترامپ می گوید فلین به عنوان مشاور امنیت ملی وظیفه داشت تا با مقام‌های خارجی قبل از آغاز کار اداره جدید صحبت کند. در حال حاضر چندین هیئت کانگرس که اکثر به کمیته‌های استخباراتی مجلس سنا و نمایندگان مربوط می‌باشد، این موضوع و دیگر تماس‌های بین همکاران آقای ترامپ و روسیه را بررسی می‌کنند. رئیس کمیته عمده تحقیقاتی مجلس نمایندگان با نگرانی از احتمال حفاظت نامناسب از اطلاعات از وزارت عدلیه آمریکا خواسته است تا در مورد نشر جزئیات مکالمات تلفنی بین فلین و سفیر روسیه تحقیق کند. در این حال شافتز از قصر سفید سوال می‌کند که چرا آقای ترامپ اسناد مربوط به آزمایش هسته‌ای کره شمالی را یک جا با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن بررسی کرده است. آقای آبه مرخصی آخر هفته قبل را در منزل تفریحی رئیس جمهور ترامپ در ایالت فلوریدا سپری کرده بود. به گفته یک سناتور برجسته دموکرات به نظر می رسد موضوع ارتباطات اداره جدید با روسیه با استعفای مایکل فلین خاتمه نخواهد یافت.
پیشگوی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. هرات 15.2، آسمان صاف. مزار شریف 11.2، فرا 17.4، بامیان منفی 3، منفی 11، غزنی 3، منفی 7، آفتابی. خوست بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. لوگر 4، منفی 6، جلال آباد 13.2، قندوز بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. میمنه 8، منفی 1، چهچران یا فیروزکو منفی 1، منفی 11 و سالنگها بلندترین درجه حرارت منفی 9، پایین‌ترین منفی 17 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش بینی شده است.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خوان بود با خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.